بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. لیلة القدر خیر من الف شهر. تنزل الملائکة و روح فیها بإذن ربهم من کل امر. سلام هی حتی مطلع الفجر. خب با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز و ارجمند، بینندگان و شنوندگان گرامی، امشب یکی از شب‌های محتمل قدر، شب 27 و به نظر رسید که بحث امروزمون رو اختصاص بدیم به موضوع قدر. انشاءالله که به هر حال خالی از فایده نباشه و کمکی به درک و فهم این پدیده شگفت‌آور بکنه. خب همونطور که میدونید یه سوره بسیار کوتاه، سوره خیلی خیلی مختصر، 5 آیه‌ای. در این اختصار و کوتاهیش حاوی مطالب بسیار پیچیده و بحث‌انگیزی است. بنابراین انتظار این که توی این جلسه بنده بخوام مسئله قدر رو مثل مسائل ساده دنیایی براتون شرح بدم یه مقداری دور از انتظاره، به دلیل اینکه در همین سوره قدرم به پیامبر عظیم الشان فرموده و ما ادراک ما لیلة القدر، تو چه میدونی که لیلة القدر چگونه است؟ ما ادراک، چه عاملی میتونه کمک بکنه؟ چه عاملی ممکنه موجب بشه که بفهمی لیلة القدر چیست؟ در قرآن بارها این کلمه ما ادراکه خطاب به پیامبر اومده، یا ما ادراکم خطاب به بقیه مسلمان ها، مثل ما ادراکه ما یوم الفصل، تو چه میدونی یوم الفصل چگونه است؟ ما ادراکه ملحقه، ما ادراکه ملقاره، ما ادراکه ملحتمه. در 12 بار به پیامبر میفرماید که تو چه میدونی که چی هست؟ یعنی وقتی یک مسئله مطرحه که درک و فهمش نیاز به یک سلسله علم و اطلاعات مقدماتی داشته باشه، بنابراین چنین چیزی خیلی مشکل نشون داده میشه. بنابراین وقتی که برای پیامبر یک امر پیش و پا افتاده و ساده ای نیست، به طریق اولا ما هم نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مطلب رو مثل مسائل ساده دنیایی دو تا چهارتاش بکنیم، ولی به هر حال میتونیم که به فهمش نزدیک بشیم با مثالهایی که قرآن زده. خب این در واقع شروع من سعی میکنم که مطالبی رو که در این سوره هستش در 10 بند خدمتتون عرض بکنم. یه مطلبی هم نوشتم، یعنی سالها پیش نوشته بودم توی این ارتباط، که حالا سعی میکنم که محوراش رو خدمتون توضیح بدم. اول اینکه قدر چیه و چه ارتباطی با وحی و نزول قرآن داره. دومی که نزول قرآن که گفته میشه در شب قدر بر پیامبر نازل شده در ماه رمضان، این چه فرقی داره با تنزیل قرآن که در طول 23 سال نازل شده؟ اینی که گفته میشه قرآن در ماه رمضان نازل شد، در حالی که عملا همه میدونیم که 23 سال طول کشید. این دومین مطلب. سومیش این که چرا میگه فی لیلة القدر، شب قدر، چرا یوم القدر نیست؟ چهارمی که چرا ما درک نمی کنیم ماهیت لیلة القدر رو؟ پنجم، چرا شب قدر از هزار ماه بهتره؟ ششم، اینی که می فرمه تنزل الملائکت و روح فیها، نزول فرشتگان و روح در این شب یعنی چی؟ برای چی نازل میشن؟ نازل شدن اونها چه تحولی رو ایجاد میکنه، چه نقشی رو اینا ایفا میکنن. هفتم اینه که چرا روح رو جدا کرده، روح چی هستن؟ تنزل الملائکت و روح. هشتم این که به اذن ربهم، اذن رب یعنی چی؟ آیا شفاهیه، قولیه، لفظیه، چیه اذن رب؟ نهم این که میگه من کل امر، از هر امری نازل میشن، یعنی چی؟ دهم اینه که تنزل ببخشید سلامون هی حتی مطلع الفجر، تا طلوع فجر سلامتی اون شد. ملازم میفرمید که حداقل 10 تا سوال که هر کدوم اینها هم نیاز به شرح مبسوطی داره در این سوره کوتاه وجود داره. خب همینطور که میدونید تنها سوره قدر نیست، سوره مشابهی هم در قرآن نازل شده که او هم درباره همین پدیده است که اتفاقا در شبهای قدر هم همون سوره رو میخونن. همطور که میدونید سوره دخان، سوره 44 قرآن. خب مقدمات اون سوره هم 5 آیه اول اون سوره دخان هم درباره همین پدید است. ابتدای اشارهی به این سوره میکنم، سوره دخان اون 5 آیه اولش، تا یه مقداری درک مسئله آسان تر بشه. می فرماید انا انزلناه فی لیلت مبارکت. در سوره قدر میگه انا انزلناه فی لیلت القدر، در اون سوره میگه انا انزلناه فی لیلت مبارکت. پس شب قدر معادل همون مبارکه، یعنی برکت. مبارک هم نعمتی رو که همیشگی باشه بهش گفته میشه، مثل برکه. برکم از همین ریشه است، آبی که ساکن باشه همیشه هست میگن برکه. مبارک یه خیری که همواره وجود داره. انا انزلناه فی لیلت مبارکت. انا کنا منزلین، ما همیشه کارمون همین بوده. اینو خداوند میفرماید که ما همواره در طول قرون گذشته همواره نازل میکردیم. نزولم به معنای این است که چیزی از بالا به پایین افتاده باشه، نزول مکانی نیست. خدا که جای خاصی نیست، خدا همه جا هست. هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن، جایی نیست که خدا نباشه. خدا خالق زمان و مکانه، بیرون از اونها که نیستش. در هیچ زمانی در هیچ مکانی نیست که خدا نباشه. بنابراین نازل کردن قرآن یعنی در حد درک و فهم شما قرار دادن. استلایس میگن چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. شما به بچه کوچیک یک مسائل سخت و پیچیده رو که نمیتونین بگین، اگرم بخواین بگین باید بیارین در حد درک و فهم اون شخص. حالا طبیعتاً همه علوم هم همینطوره دیگه. ریاضیات رو مگه میشه به یه بچه‌ای که درس نخونده گفت؟ ولی سادهش میکنن، از کلاس اول دوم دبستان 2 تا 4 تا و نمیدونم جمع و تفریق و یواش یواش همینطوری سالهای بالاتر پیچیده تر میشه. دوران دبیرستان ریاضیات رو میخونیم، جبر رو نمیدونم هندسه و حساب و دیگه میره به دانشگاه و رشته های بسیار پیش رفته که در درونش مریم میرزاخانی ها پدید میان که بزرگترین جایزه ریاضیات رو میگیرن. بازم ببینیم که اونجا هم باز هنوز مقدماتشه دیگه، هرچی جلو بریم در واقع بی حد و حصر دیگه. پس در واقع اتفاق که میفته در شبهای قدر مطالب خیلی پیچیده تر ساده میشه، ساده تر میشه، قابل فهم و درک میشه. میگه انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منزلین، منزلین. ما همیشه انذار میدادیم، انذار یعنی اعلام خطر، هشدار دادن. یعنی همیشه کار ما، کار خداوند، هشدار دادن، اعلام خطر کردن به بندگان از انحرافات، از ظلم و ستم، از گمراهی هایی که دارن. کار خدا همیشه انذار بوده. خب چه اتفاقی در این شب میفته؟ فیها یفرق و کل امر حکیم. اتفاقی که در این شب میفته، فیها در اون شب، یفرق و یفرق از فرق میاد، یعنی متفرق شدن، جدا میشه، کل امر حکیم، هر چیزی که محکمه، یک پارچه است. یه مثالی خدمتتون بزنم. ببینید، ما غذایی که میخوریم، این غذا که قابل هضم و جذب در بدن ما نیستش که تمام سلولامون بتونن استفاده کنن. این غذا رو اول با حرکات مکانیکی دندان خوردش میکنیم. یعنی وقتی غذا رو در دهان میذاریم، هم به صورت شیمیایی از طریق بزاق دهان و هم حرکت فیزیکی یعنی جویدن، آسیاب کردن، یه مقدار اینا رو خوردشون میکنیم. فیها یفرقو. بعد خب این میره در معده. در معده، اسید معده رو اینا شروع میکنه با کار کردن. و بعد پانکراس ما به اصطلاح ترشحاتی که میکنه، آنزیمایی که توی معده وجود دارن، حالا غذاهای مختلف زمان بیشتر و کمتری میبره دیگه، اینها هی خورد میشه، خورد میشه، هی به اجزاء ریزتر و کوچکتر تجزیه میشه تا به صورت یه شیره‌ای در میاد، شیره به اصطلاح معده، که اون وقتی حرکت میکنه از روده ها، اون شیره معده که حاوی این مواد غذایی است که حالا تبدیل به عناصر خیلی قابل جذب شده، وقتی عبور میکنن از روده، جذب مویرگ های دیواره روده میشن. اون که جذب میشن، وارد خون میشن، از طریق خون این مواد غذایی پخش میشه در بخش های مختلف بدنمون، همه جا رو تغذیه میکنه. یعنی گلبوله های خون اینها رو میبرن و همه رو به اصطلاح بهشون رزق میدن دیگه. پس این در واقع یک نوع فیها یفرق و کل امر حکیمه، یعنی هر چیزی که محکمه، اول یک پارچه است، تجزیه میشه. خب همطور که عرض کردم، همه علوم هم همینطوره. ریاضیات هم برای که ما بفهمیم، ریاضیات تبدیل فیزیک و نمیدونم حساب و هندسه و آنالیز و انواع به اصطلاح رشته، تازه اونا هم همش تجزیه میشه. ریاضیات به طور کلی، یا تاریخ، ما که تاریخ رو همینطوری که نمیتونیم بفهمیم، میگن تاریخ کدوم دوره؟ دوره هخامنشیان، دوره اشکانیان، دوره ساسانیان، تازه حالا هخامنشی، کدوم یکیشون؟ کوروش رو میخواین، داریوش اول رو میخواین، دوم میخواین، و بعد تازه اونا رو هم از اول شروع میکنیم، سال اول، سال دوم. میبینیم هر رشته علمی رو شما اگر بخواین یاد بگیرین، باید از اون حالت کلی تجزیهش بکنید تا بتونین بفهمین. بشر فقط اینطوری میتونه بفهمه. پس تنها دستگاه گوارش ما نیست که این مواد غذایی رو، یه میوه و یا گوشت و یا نان رو باید تجزیه کنیم تا اجزاء خیلی خیلی کوچک تا جذب در واقع مویرگای رودمون بشه. همه چیز همینطور هست. پس اتفاقی که در این شب میفته، به گوارش فکری بشر یه پله تجزیه میشه. همینطور که دستگاه گوارش مواد غذایی داریم، دستگاه گوارش همه علوم و همه معارف رو هم داریم دیگه. پس اونام باید گوارده بشه، اونام باید به تدریج جذب فکر ما بشه، بره تو مغزمون جای بگیره. در چنین شبی در طول تاریخ این هی جذب بیشتر میشه، جذب بیشتر میشه، مثل همه علوم. مگه 1000 سال پیش درک و فهم ما از فیزیک و شیمی و ریاضیات همین جور بوده؟ 10 سال دیگه مسلماً هضم بشر، دستگاه گوارش فکری بشر خیلی بیشتر هضم خواهد کرد. این شب در واقع یه پله به گوارش معنوی انسان‌ها اضافه میکنه فیها یفرق کل امر حکیم، امرا من عندنا، اموری که مربوط به خداست، یعنی معنویات، هدایت های مورد نیاز بشری، یا هر چیزی که خداوند علیمم هست، علومم همینطور. فیها یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، ما همواره رسولانی میفرستادیم. بنابراین این تحولات در سرفصل های تاریخ که رسولانی پیامبران از زمان آدم و نوح و انبیای بعد از اون همینطوری ادامه داشته دیگه، میگن که تورات نمیدونم 17 همه نمیدونم رمضان نازل شده، انجیل کی، زبور کی، یعنی حالا اینا که تو قرآن نیست ولی مفسرین بر این باورن که ماه رمضان در واقع این مربوط به مسلمان ها تنها نبوده، در یک مقطع خاصی از سال این تحولات اتفاق میفته، مثل مدارس که اول ماه مهر کلاس های جدید تأسیس میشه، کتاب های تازهی به مدارس داده میشه، معلمین جدید میان، یه تحول سیکلیک دیگه، سال به سال هی داره تکرار میشه. در مقاطع مختلف تاریخی هم میبینیم که رسولان، انبیا اومدن، البته فهم معارفی هم که اونا آوردن پله پله همینجوری هضم تک تک افراد و پیروانشون خواهد شد. پس میبینیم سوره دخان هم داره همینو میگه، فیها یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، همینطور که در اول گفت انا کنا منذرین، ما همواره بشر رو هشدار میدیم از خطاها و اشتباهاتش که تغییر مسیر بده. از چه طریق انذارها انجام میشه؟ انا کنا مرسلین، ما هم میشه رسولانی میفرستدیم. رحمتا من ربک، این کار ناشی از رحمت پروردگاره، یعنی از سرچشمه رحمت پروردگاره که این آب حیات سرازیر میشه به دامنه وجود بشریت. رحمتن من عند ربک انه هو السمیع العلیم، خدا هم شنواست و هم علیمه، داناست. یعنی وقتی انسان ها سوالاتی براشون مطرح میشه، یعنی در هر دوره‌ای وقتی 50 سال 100 سال بگذره، همینطوری در ادوار مختلف نیازهای مختلفی بشریت براش به وجود آورده، سوالات جدیدی مطرحه. حالا بعضی از سوالات رو آدم به زبان میاره، بعضی ها سوالات درونیه، سوال به معنای درخواسته. ببینید یه بچه ای وقتی که بزرگ میشه توی خانواده، سال به سال خب کفش تازه براش میخرن، چون دیگه اون کفش تنگ شده براش، باید یه پیراهن یه لباس بزرگتری براش بگیرن، اون لباس دیگه تنگ شده. پس همینطور که از نظر جسمی یک طفل بزرگ میشه، پدر و مادر بدون اینکه اون حرف بزنه میبینن که دیگه این کفش به پاش نمیره، کفش جدید براش میخرن، لباس بزرگتر براش میخرن. حالا بعضی چیزا هم به زبان میاره که قبلا نمیدونست، خب متناسب با او چیزایی که میخواد براش تهیه میکنن. آفریدگار ما هم بالاخره این توانی که به والدین داده، خودش که به طریق اولا داره. بنابراین این بشری که داره رشد میکنه، سال به سال جلوتر میاد، چون خداوند سمیع و علیم هست، متناسب با درک و فهم و نیازها و سوالات به زبان آمده یا در ضمیرش رخ داده و پدید آمده، متناسب با این هی آموزش های بیشتری میده. رحمتن من ربک انه هو السمیع العلیم، بران که سمیع و علیمه. کی اون رب ما؟ رب سماوات و الارض و ما بینهما، این همون رب به معنای ارباب، به معنای گرداننده، نظام دهنده، سازمان دهنده. رب در واقع این مفاهیم داره، اون کسی که داره تدبیر میکنه جهانو، همون رب سماوات و الارض، یعنی رب شما که جدا نیست، یعنی همون گرداننده میلیاردها کهکشانی که در جهان هست، همه رو داره یک نظمی میبخشه، همه رو داره اداره میکنه. خب اداره کره زمین یا اداره شما هم جزء اون مجموعه است. رب سماوات و الارض و ما بینهما، همون رب عالم کهکشانها و کره زمین و فضای بین کهکشانی، بینهما یعنی بین زمین و کهکشان ها، ان کنتم موقنین، اگه اهل یقین هستید متوجه میشین که این همون نظام مدیریت و ربوبیت جهانه و شما هم یه جزئیش هستید. این در واقع استمدادی بود از سوره دخان که قبل از اینکه وارد اون سوالات بشم خواستم که خدمتون این رو توضیح بدم. اما اون 10 تا سوالی که اول خوندیم، اولش پدیده قدر. قدر یعنی چی؟ یکی از اسامی خدا قدیره. ان الله علی کل شیء قدیر. این خیلی تکرار میشه تو قرآن. معمولا ترجمه های قرآن می نویسن خداوند بر هر چیزی تواناست. اونو باید گفت ان الله علی کل شیء قوی. قوی به معنای تواناست. یا عزیز، صاحب عزته. عزیز با فارسی فرق داره. پادشاهان را میگن عزیز، عزیز مصر، یعنی کسی که ابرقدرت دست بالا رو داره. ولی قدیر از ریشه قدره، قدر یعنی اندازه. در قرآن آیات فراوانی آمده که نشون میده همه چی تو دنیا رو اندازه است. من بعضیاشو براتون میخونم. اولا میگه کل شیء عنده به مقدار. همه چیز نزد خدا رو مقداره، یعنی بی حساب و کتاب نیست. دنیا همه چیش رو حساب و کتاب. شما ببینین با همین کره زمین، تو دریاها هزاران یا میلیون ها موجود دارن زندگی میکنن، در آسمان ها تعداد پرندگان، در زمین انواع حشرات، انواع جنبنده ها، چقدر موجودات گسترش پیدا کردن. اینا هیچ کدوم کم نمیشن. با اینکه همه دارن همدیگر میخورن، چه در دریا، چه در آسمان، چه زمین، روی حساب و کتابه، یه نظمیه. اگه قرار بود یک قوی ترا غلبه پیدا کنن، خب مثلا همه ضعفا به میرفتن. ولی نظامی برقراره که اگه انسان دخالت نکنه، این اکوسیستم، این نظامی که در جهان حاکم هست، همه چیش رو حساب و کتابه. انسانه که به هم میزنه این نظم رو. الانم مسئله گلوبال وارمینگ رو نمیدونم، خیلی تغییراتی که در زمین به وجود آمده، دریاها رو ما آلوده کردیم و نمیدونم حیوانات دریا رو زیاد صید کردیم، داریم نظم رو به هم میزنیم. ولی همه چی تو دنیا حسابه. میگه بنابراین انا کل شیء خلقناه به قدر، همه چی رو مقدار آفریدم. یا کل شیء عنده به مقدار، همه چی نزد خدا به مقداره. یا میگه خلق کل شیء، همه اشیاء او خلق کرده، فقدره تقدیرا، همه چی رو قدر گذاشته با یه تقدیری، تقدیر خاصی در واقع. مثلا حتی مرگ رو میگه رو اندازه است. میگه نحنو قدر نابینکم الموت، ما مرگ رو بین شما رو اندازه گذاشتیم. یعنی اینطور نیست که کسی 1000 سال عمر بکنه، یکی 2 سال 3 سال. یه سقفی داره، حالا بر حسب اینکه چگونه تغذیه بکنید و چقدر مسئله استرس و ناراحتی ها یا غیره یا بهداشت، یه ذره بالا پایین میره. ولی بالاخره معلومه که ظرفیت ما تا چقدره دیگه. بیشتر از 120 سال کسی الان عمر کرده. یا حرکت ماه و خورشید رو میگه که والقمر قدرناه منازل، ماه قدر و اندازه داره حرکتاش. یا امر خدا میگه کان امره قدرن مقدورا، فرمان خدا رو اندازه است، مقدوره. رزق میگه الله یبسط رزق لمن یشا و یقدر، رزق انسان ها روی اندازه است. آفرینش انسان از نطفه، میگه نحنو خلقناکم من ماء مهین، شما یه نطفه آفریده شدید، برای یه جایگاهی محکمی رحم قرار گرفتین، الا قدرن معلوم، تا یک زمان مشخص، 9 ماه و 9 روز فرض کنید. فقدرنا، ما اندازه گذاشتیم این مراحل رشد رو. فنعم القادرون، چقدر اندازه گذار عالی. شما این تکثیر سلولی رو اگر توجه بش کنین، خب وقتی که اون هسته اولیه تشکیل شد، اسپرم وارد اوول شد، یک هسته شروع میکنن به تکثیر. خب این تکثیر، هر چیزی که تکثیر میشه باید مثل خودش رو تولید بکنه. ولی اینا طبق یه پروژه حیرت آوری میدونن چند تا سلول، مثلا تخم چشم، سفیدی چشم، پوست، استخون، گوش، هر بخشی از بدن هزاران نوع ما سلول داریم، میدونن از هر کدوم چقدر تکثیر بکنن. وقتی یک تموم شد استاپ زده میشه یه نوع دیگه. برای هر بخشی، مال کبد، مال کلیه، اونام تازه هر بخشیشون، اینا که یه جور نیستن. بنابراین میگه که فقط در نا فنعم القادرون، چقدر دقیق داره این افزایش سلولی انجام میشه. یا حتی حاصل خیزی خاک، میگه خاک کره زمین در 4 دوران زمین شناسی اندازه گذاری شده. میگه خداوند بارک فیها، برکت داده به خاک زمین، و قدر فیها اقواتها، قوت زمینو، یعنی این حاصل خیزی خاکو. شما اگه در کره ماه برید همه این دانه ها رو بکارید هیچی سبز نمیشه، چون به درد اینا نمیخوره. ولی کره زمین هر جا که خاکه، خورشیدم هست، شما هر دانه‌ای بکارید، آلاسیب، گلابی، انواع انگورها، هزاران محصوله. یه اندازه‌ای داره اینا، مواد عالی، مواد در واقع شیمیایی که در دل خاکه، حساب و کتاب داره. پس میگه حاصل خیزی خاکم حساب و کتاب داره. شب و روزم میگه والله یقدر اللیل و النهار، خداوند شب و روز رو تقدیر کرده، اونم حساب و کتاب داره. اینا حالا من به صورت خاص اینا رو گفتم. آیا وقتی همه چی توی دنیا حساب و کتابه، همه مدارس، همه دانشگاه هم حساب و کتاب و قدر و اندازه داره آموزش، آیا هدایت دین، هدایت انسانی به سوی خدا همین جوریه؟ یا نه اونم حساب و کتاب داره؟ یعنی ایمان پیدا کردند و آگاهی پیدا کردن یا ساخته شدن روانمون، آیا اونام همینطوریه؟ یه شب میخوابیم، صبح بلند میشیم، یه الهاماتی به ما میشه، یا یه مرتبه یه آدم دیگه میشیم؟ همه چی حساب و کتاب داره. پس اونم قدر و اندازه است. اینی که شب قدر ارتباط پیدا میکنه با اندازه هدایتی انسان، هم نازل شدنیه هم قدر و اندازه داره، مثل بارون. یه توضیح بیشترم خدمتون حالا بدم قبل از اینکه به سوال بعدیش بپردازیم. در قرآن مسئله پدیده باران، باران و برف و طوفان و نزول باران، عیناً مثل وحی گفته شده که این دوتا الگو رو میتونیم با هم مقایسه کنیم. میگه هر دوش از رحمت خدا هستن، هر دو نازل شدنی هم، باران نازل میشه وحی هم نازل میشه، هر دو تنزیل شدنی هم هستن، هم باران و هم وحی. اینا تو قرآن اومده. هر دو از جانب خدا فرستاده شدن. این کلمه ارسال رو هم راجع باران میگه، هم راجع وحی میگه. هر دو رو میگه تصریف شدنی، یعنی حرکت گردشی دارن. الله یرسل الرياح، ببخشید، تصریف الرياح، باد گردشی است. قرآن هم میگه تصریف الآیات. هر دوشون در واقع نازل میشن، هر دو عروج میکنن. هم میگه الیه یسعد الکلم الطیب، کلام پاک به سوی خدا عروج میکنن، هم آب رطوبت زمین عروج میکنه. هر دو به اصطلاح به اذن خدا رشد میکنن، هم باران میگه به اذن خدا میاد، هم وحی. حالا خیلی زیاده. هر دو میگه خزینه دارن، این خزینه آب در زیر زمین، سفره‌های زمینی جمع میشن، هم میگه این هدایت‌هایی که میاد نزد خدا در خزینه های رحمت خدا هستن. هر دو مثل حالت وحی و نبوت اندازه دارن در واقع. به هر حال این یک الگوی بسیار جالبی است که در مقایسه با این دوتا خیلی بهتر میشه پدیده وحی رو فهمید، چون کاملا مثل هم هستن. یکی مسئله قابلیت و فاعلیت. از یه طرف خداوند فاعله، از یه طرف باید قابلم باشه، یعنی ظرفیت، کسی که قبول بکنه، پذیرندم باید باشه. این شعر معروف مولوی دیگه میگه که کشت جان را کش جواهر مزمر است، کشت وجود تو، کشت جان تو، کشت یعنی کشتزار، خاک وجود تو پر از جواهره، یعنی خاک وجود تو استعداد جواهر داره. ابر رحمت پر ز آب کوثر است. ابر رحمت خدام که پر ز آب کوثره. یعنی تو استعدادشو داری، تو خاک وجود تو این آمادگی داره، ابر رحمتی که خدا هم که هست. خب پس رو بدیم بالا و پستی ها بدو تا شوی تشنه حرارت رو گلو الی آخر. شعر خیلی بلندی هستش. خب پس همینطوری که در طبیعت قابلیت و فاعلیت باید دست به دست هم بده، در قرآن میگه که خداوند از آسمان آب رو نازل کرد. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها. دره ها اودیه جمع وادیه. دره ها به قدرشون سیل جاری میکنن. خوب دقت بکنید، میگه فاعلیت خداست که بارانو میفرسه، ولی میگن هر که بامش بیش برفش بیشتر دیگه نیست. میگه انزل من السماء ماء فسالت، یعنی سیل جاری میکنه، اودیتون دره ها به قدرها. کلمه قدر رو هم توجه بفرمایید، دره ها هم قدر و اندازه داره، یعنی هر کسی به قدر خودش. مثال های زیادی هست که نشون میده چطور نزول باران و دره ها عین انسان که خدا نازل میکنه، هر کسی هم به قدر خودش میتونه این حقیقت رو دریافت بکنه. مثال های زیادی قرآن زده، من نمیخوام وقتتون رو توی این جهت بگیرم. تو مدرسه هم همینطوره، درس و معلم میده، ولی بر حسب هوش و استعداد و دقت و بر حال حضور ذهنی که شاگرد دارن، هر کسی به قدر خودش میتونه از اونچه که معلم تدریس میکنه دریافت بکنه. حالا کلمات خیلی زیادی از سوره رد این دوتا رو خیلی جالب مقایسه میکنه. این هیچ سوره ای در قرآن نیست که به اندازه سوره رد که از پدیده های طبیعی صحبت میکنه، این دوتا رو داره برای ما تبیین میکنه. حتی رحم رو میگه الله یعلم ما تحمل و کل انسا. خدا علم داره به اون چی که هر مؤنثی داره حمل میکنه، یعنی نطفه‌ای که در شکل گرفته. و ما تغیز الارحام، اون چیزی که رحم جذب خودش کرده، یعنی همون اسپرمی رو که نطفه‌ای رو که تغیز الارحام یعنی و خودش گرفته. و ما تزداد، و هر چی که خودش بهش اضافه میکنه. ببینید وقتی که اون نطفه اولیه تشکیل شد، رحم در واقع افزایش میده دیگه. و ما تزداد و کل شیئن اندهو به مقدار، همه چی نزد خدا روی مقداره. یعنی باز میبینیم تو همین سوره رد مثال شکلگیری قابلیت و فاعلیت، یک فاعلیت جنس مذکر و یک قابلیت و ظرفیت که این دوتا ترکیب میشن، چگونه در واقع حیات و موجودات مختلف رو پدید میارن. این رو در جهات مختلف در این سوره توضیح داده که من حالا خیلی وقتتون رو نگیرم برم سر اون مطالب دیگه. اگر تفصیلش رو خواسته باشین، اینا رو به هر حال به صورت مکتوب نوشته هست، میتونید که مطالعه بفرمایید. شرحی بر سوره قدر که اینا رو با تفصیل توضیح داده. دومیش تفاوت نزول و تنزیله که در این سوره میگه تنزل الملائکت و روح و فیها به اذن ربهم. تنزل باب تفعیل و مضارع. هر شب، یعنی در همه سال در شبهای قدر این مطلب نازل میشه. در سرفصل‌های تاریخ انبیا پیامبران آمدن این تحول کلی رو انجام دادن، ولی شب قدر تا قیام قیامت هست. یعنی بشریت سال به سال مثل اول مهر مدارس هر سال یه پله جهش میکنه، یه پله به درک و فهم حقایق معنوی یا قناع بخشیدن به اونچه که به هر حال در کتابهای دینی آمده، یعنی درک و فهم بیشتری از اون به هر حال نائل خواهد شد. اما نزول و تنزیل هم یه مثالی من خدمتتون بزنم، شاید اینا رو با مثال شاید راحت بشه تفهیمش کرد. ببینید در زمستان معمولا برف میاد، هوا وقتی که سرد میشه باران تبدیل به برف میشه و برف هم میره سر قله های کوه ها مینشینه. معمولا همه جا خب ممکنه برف بیاد بر حسب ارتفاع جغرافیایی و آب و هوای هر منطقه. در بعضی جا اصلا برف نمیاد ولی بعضی جا میاد، ولی برف اصولا مقدار بیشترش در قله ها هستش. خب این بهش میگن نزول. یه بار فرض کنید یه برف آمده، این نشسته سر قله ها. خب این برفی که نشسته در واقع ذخیره طول سال آینده است. به تدریج در طول فرض کنید 3 ماه 4 ماه تابستانی که هوا گرمه دیگه بارونم نمیاد، این برف ها خورده خورده با آفتاب آب میشن، میرن سفره های زمینی رو پر میکنن، از طریق رودچشمه ها و قنوات و انواع به اصطلاح سیستم هایی که هست به تدریج میان بیرون، یا میرن سفره های زیر زمینی رو پر میکنن. شما که توی ایران اگر بوده باشید، غار همدان که حتما رفتین دیدین، خب میبینیم زیرش دریاچه است، با قایق زیر زمین حرکت میکنن. خیلی جای زمین هست ولی حفره‌ای به بیرون نیست که ما درک بکنیم، ولی زیر زمین هم خیلی جاها خالیه و دریاچه هایی وجود داره. خب اینا به تدریج آبها آمده نشسته اونجا و به تدریج در واقع خارج میشه. یا ایران خب این ابتکار قنوات مربوط به خب دوران باستانه که چگونه با این میله هایی که روی زمینی میزدن تونستن آبهای زیر زمینی رو بکشن. پس برف یک بار میاد، به این میگن نزول، یعنی یه بار آب اومده به شکل برف در قله های کوها، ولی در طول سال به تدریج حالا میاد بیرون. حالا وحی هم همینطوره، وحی بر پیامبران نازل شده که قله های بشریت بودند، اینها در اوج قرار داشتند، میتونستن به صورت متکاسف انبوه این حقایق رو بگیرند و بعد در طول سال امتشون اینا رو جذب بکنه و از اون چه که گفته شده پله پله جریان پیدا کنه به مردمان تشنه هدایت. پس میبینیم که چقدر این دوتا پدیده به هم نزدیکن که قرآن هر دوشو از یک کلمات مشابه داره استفاده میکنه. تصویرش هم این کشیده شده به صورت یه تابلویی که میتونین این رو ملاحظه بکنین که این دوتا پدیده چقدر شبیه به هم هستن. اما سومیش این که میگه تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم. نقش فرشتگان چگونه است در مثلا هم تکوین آفرینش و هم در تشریع؟ خب همینطور که خدمتتون توضیح دادم، فرشتگان در واقع عوامل مثبتن، در واقع کارگزاران جهان هستی هستند. میبینیم که فرشتگانم جبرئیل بر پیامبر نازل شده دیگه، یعنی بین خدا و انسانها کارگزاران جهان نیروهایی هستند که اینها رو نازل میکنن، نه تنها بر پیامبران. بارها تو قرآن اومده میگه الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که بگن ارباب ما رب ما فقط خداست و بعد پای این حرف وایسن، سرخم نکنن پیش دیکتاتورها مستبدین ظالمین روزگار، بگن ارباب ما فقط خداست، ما از کتاب خدا اطاعت میکنیم. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بعدم استقامت کنن چه اتفاقی میفته؟ تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان بر اونا نازل میشن، همینطور که در شب قدر داره میگه. مگه نمیگه ينزل تنزل الملائکه و روح فیها؟ میگه آدمایی هم که موحد باشن پای حرفشون بیستند، فرشتگان بر اونا نازل میشن. تتنزل علیهم الملائکه، نقش اونا چیه؟ الله تخافو، نترسید، نه اینکه حرف بزنن با اونها. یعنی فرشتگان القای جرأت و شهامت میکنن در اونا، ترسشون میریزه. الله تخافو ولا تحزنو، قصه نخورین. خیلی شگفته وقتی میبینیم آدمایی هستن که وقتی میخوان ببرن تا اعدامشون بکنن، سرفراز میرن به سمت چوبه دار یا میرن به طرف که جایی که تیربارونشون میخوان بکنن، چشمشون هم میخوان ببندن، میگن نیازی نیست، از چیزی دیگه نمیترسن. اینی که در قرآن بارها گفته شده لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، میگه شما این مسیر رو طی کنید اصلا دیگه ترسی ندارید، اصلا قصه ای نمیخورید. میگه پیامبر تو رو از دشمنان میترسونن، یو خبفون که بالذین من دونهی، به جز غیر خدا، علیس الله به کافن عبدهو، آیا خدا کافی نیست که بندش رو نگه داره؟ این دیگه فراون توی قرآن اومده که ترس و قصه ما از اشکالات دینداری توحیدیمون ناشی میشه. اگه میترسیم یا اگه قصه روزگار رو میخوریم یه جا اشکال داره، یه ناخالصی هایی آمده. اگر اینطور که قرآن خیلی زیاد این رو داره میگه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اونا که بنده خدا باشن، اهل ایمان واقعی باشن، هیچ وقتی که ترس و قصه هم نخواهند داشت. پس میبینیم نقش فرشتگان که بالا مفصل اینا رو توضیح میده، چگونه فرشتگان یار ما هستند. و حالا اینا جدولی هستش که حالا اینا رو باید بخونین، اینطوری خسته میشین که خدمتون نشون بدم نقش فرشتگان رو چگونه تو قرآن توضیح میده. و فکر کنم یه چند ماه پیش هم یه بحثی راجع به نقش فرشتگان در چند جلسه داشتیم. اما چرا شب قدر نه روز قدر؟ خب این خیلی تو قرآن زیاد آمده این موضوع. میگه ان لک فی النهار سبحا طویلا، تو روز خیلی کار داری. میگه قسمتی از شب رو بلند بشو، خطاب به پیامبره، میگه که هم از آیات اولیه است، بلند شو، به زودی تو گفتارهای سنگینی بر تو القا خواهد شد. سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئه اللیل هی اشد بطن، اون چیزی که در نیمه های شب برای تو پدید میاد او گام ها تو در روز استوارتر خواهد کرد، قلب تو محکمتر خواهد کرد. ببینید در روز آدم تمرکز نداره، خیلی سخته، ولی شب اگر یه 4-5 ساعتی هم اول خوابیده باشه، خستگی روزش رفته باشه، وقتی که بلند شه، اونا که توفیقشو دارن، خوش به حالشون که میتونن این کارو بکنن، خب دیگه نه تلفن زنگ میزنه نه تلویزیونی هست، هم خوابن، آدم میدونه دیگه سر کارم کسی صداش نمیکنه، هیچ کاری نداره، یعنی ذهنش کاملا آزاده، هم خستگیش در رفته. و بارها تو قرآن این رو توصیه کرده به پیامبر، میگه و من اللیل فتهجد بهی، پیامبر قسمتی از شب رو تهجد بکن. تهجد یعنی ضد خواب، با خوابت مقابله بکن، مبارزه بکن. البته میدونم اولش خیلی سخته، ولی مثل هر کاری دیگه آسون میشه و دیگه آدم عادت میکنه، مثل اونا که سحر بلند میشن یه ماه، ولی دیگه این عادت میشه، ما رمزونم تمام بشه باز اون ساعتها بیدار میشن. میگه و من اللیل فتهجد بهی نافلتا لک، این و واجب نیست ولی نافله است. نافله یعنی کار اضافی، تکلیف اضافی که تو مدرسه میگن این 10 صفحه رو بنویسین، میگن 20 صفحه است، ولی تا 5 صفحه رو باید بنویسین، ولی اگه بتونین 10 صفحه به نفع خودتونه. نماز شبم یه وظیفه اضافیه، نافلتا لک عسى ربک ان یبعثک مقاما محمودا، امکان داره که تو به یه مقام محمودی برانگیخته بشی، یعنی شکوفا شدن استعدادهای درونی انسان خیلی به شب ارتباط پیدا میکنه. بنابراین میگه شب قدر، این تحولات در شب اتفاق میفته، روز امکان تمرکزی نیست. هم به پیامبر گفته شده چندین بار، عرض کردم یک چیز واجبی در اسلام نیستش ولی خیلی توصیه شده، به پیامبر گفته که دستور است. بعدم یه جای میگه خداوند میدونه که نربک یعلم و انک تقوم و ادنا من ثلثی اللیل، خدا میدونه که تو یک کمی کمتر از دو ثلث شبو یا نصفهو، نصفشو تو و جمعی از کسانی که با تو هستن بیدار میشین در شب. خدا میدونه که چنین به هر حال مؤمنینی هم همراه پیامبر بودند که پا به پای پیامبر سعی میکردند که این رسم رو انجام بدن. حتی راجب اهل کتابم در قرآن گفته، از اونها هم تجلیل کرده، بعضی از اونها که حالا ما فکر کنیم نماز شب برای مسلمان هاست، میگه که این راجب اهل کتاب است، میگه لیسو سواء من اهل کتاب. اهل کتاب یعنی یهودی ها و مسیحی ها که همه یه جور نیستن، با یه چوب نمیشه اونا رو راند. من اهل کتاب امتون قائمتون، یه عده از اینا هستن، امتن، امت یعنی مردمان هدفدار، قائمه یعنی برپا، برخواستن، یتلون آیات الله آنا اللیل، آیات خدا رو نیمه های شب میخونند، و هم یسجدون، دائما سجده میکنند برای خدا. این در واقع درباره اهل کتابه. در جای دیگه هم در بهشت میگه که راجبه کسانی هستن که متقین، میگه اینا تو دنیا انهم کانو قبل ذلک محسنین، اینا تو دنیا نیکوکار بودن، کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، قسمت کمی از شب و اونطور عمیق میخوابیدن، یعنی خیلی قسمت های شب و بیدار میشن. و بله، و بالاسحار هم یستغفرون، در سحرگاهان بلند می شدن استغفار می کردن به خدا. یا در جای دیگه مقایسه می کنه، امن هو قانتون آنا اللیل، آیا اون کسانی که نیمه های شب بلند می شن ساجدن و قائمن، سجده می کنن به آفریدگارشون، برمی خیزن، یحضر الاخره، به فکر آخرت خودشون، ابدیت خودشون که بی نهایت ساله، به فکر اون هستن، نگرانن، و یرجو رحمت ربهی، و رحمت پروردگارشون رو امیدوارن. آیا اینا مساویان با اونایی که خوابن بی خبرن؟ هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ این آدمایی که به هر حال از این عمرشون استفاده میکنن، از اونایی که غافلن، این دنیا داره میگذره، نمیدونن چگونه میگذره. به هر حال میخوام عرض بکنم که در قرآن خیلی این مسئله شب رو توضیح داده که چقدر مهمه، بنابراین میگه لیلۃ القدر، شب قدر. اما چرا از هزار ماه برتره؟ خب توی مدرسه هم هزار سال درجا زدن و درس نخوندن، هزار سال هم آدم باشه میگه آقا من 10 ساله که توی مدرسه هستم، چرا به من نمیدن؟ تا اینکه یه بار آدم خوب بخونه، یه نمره قبولی بگیره، بره بیرون. هزار ماه رو حساب کردن میشه حدود 83 سال، یعنی یه عمر خیلی خوب. یه شب به قول حافظ میگه چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که آن تازه براتم دادند. من اگر کام روا گشتم و خوشدل، نه عجب. در واقع میخواد بگه این اجر صبریست که به آن نمچی جفا دادن. یعنی در واقع اونم میگه یه تحولی بر من اتفاق افتاد، این تعبولی که بر من اتفاق افتاد، این طور زبانم شیرین شد و نمیدونم تازه نباتم دادن. حالا من ذهنم مقداری رفتشین. برحال خیلی چیزای مختلف هستش، نمونه های مختلفی مثال زد که چه به صورت فردی، چه امتهایی، ملتهایی که درجا میزنن در یک ارتجاعی. هزار سال هم در این حالت باشن، خب این سرنوشتی که برای کشور خود ما و افغانستان نوست داریم، میبینیم که چقدر درجا داریم میزنیم. هزار سال هم در با همین افکار پوسیدهی که بخوان به خورد جوانای ما بدن، میبینیم که رشدی نداره. ملتهایی هم میبینیم که در ظرف 1-2 سال چه رشدی پیدا کردن، چه شکوفایی برشون حاصل شده. اروپا هم در حدود 1000 سال درجا میزد در افکاری که امروز ما در این نظام های ارتجاع دینی خودمون درجا میزنیم. کجا رسیدن اروپا؟ اروپایی که 1000 سال زیر سلطه ارباب کلیسا بود، در اون دوران تاریخ قرون وسطا به کجا رسیدن؟ تا بعد از رنسانس که تجدید حیاتی پیدا کردن، چقدر شکوفان شد. پس میبینیم که چرا میگه که یه شب قدر از 1000 ماه بهتره، برای که یکیش توقف، ارتجاع، عقبگرده، و ولی یه مرتبه میبینیم کشورهایی با یه تحولی یه مرتبه زیر و رو شدن، کشورهایی که اصلا مطرح نبودن. مالزی کجا بود؟ سنگاپور کجا بود؟ اندازه سنگاپور قد یه تهران و هومن بیشتر نیست، در حالی که شاید ده ها برابر ایران درآمد داره، درآمد سرانه شون از کشورهای ثروتمند دنیاست. هیچی هم ندارن، فقط از طریق خود مردم خدماتی که در دریانوردی دارن میدن. یه جای کوچیک یا ژاپن نگاه بکنین. بنابراین این خیلی مهمه که اگه این تحول اتفاق بیفته چقدر برای ملت ها میتونه مفید باشه. اما سال ششم اینه که اینا، وقت منم داره میگذره، پی در پی نازل شدن فرشتگان به چه قصد؟ و به هر حال میگه من کل امر، این امورم در واقع یعنی همه این برنامه هایی که خداوند داره. ببینید تمام مدارس و دانشگاه ها، از دبستان و دبیرستان و دانشگاه، اینا در یه نظام بالاتری، حالا میگیم مثلا وزارت آموزش و پرورش مثلا، یک نظاماتی رو تدوین میکنن، بعد اینا ارسال میشه به شهرهای مختلف، مثلا حوزه های مختلف. در هر سال مثلا ریاضیات رو چگونه درس بدن، این اوامر وزارت آموزش و پرورشه. من کل امر یعنی در رشته فیزیک، شیمی، ریاضیات، نمیدونم، یا دانشگاه ها رشته های مختلف علمی، همه اینا قبلا طراحی شده است. اتفاقی که تو این شب میفته از بعد معنوی، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، از هر به اصطلاح امری در هر موضوعی. حالا وقت من 3-4 دقیقه بیشتر نیست، مجبورم به سرعت بگذرم. اما اینکه چرا روح رو از فرشتگان مستقل، تنزل الملائکه و روح، روح یک بعد بالاتری هستش در واقع. ببینید بازم اینم میتونم مثال خدمتتون عرض بکنم که شما در مدرسه از دو چیز دارین که استفاده کنید. یکی امکانات، یعنی کتاب‌هایی که تو مدرسه بهتون میدن، کتابخونه است، معلمان هستن، مربیان هستن، اینا بیرون از شما هستن. یکی هم هوش و استعداد خودتونه، اون جان خودتونه، IQ خودتونه، اینتلیجنس خودتونه در واقع، اون هوشمندی و اطلاعات و بصلاح. این دوتاست که دست به دست هم میده. اگه شما هر چقدرم نابغه باشین، هوش داشته باشین، ولی امکانات نباشه، به نتیجه نمیرسین. اگه همه امکانات باشه، شما اون هوش و استعداد نداشته باشین، به نتیجه نمیرسه. هوش آدم هم یکی نیست، IQ هم متغیره. فرشتگان نماد نیروهای بیرونی هستند، تنزل الملائکه و روح، یعنی اون قدرت و اون روح، اون جان جاذبه شما. پس در این شب دو تا اتفاق میفته، هم امکانات بیرونی، نیروهای امدادگر جهانی بیشتر در خدمتن، و هم اون مبدأ و منشأ حیاتی، اونی که از روح خودش در ما دمیده، اون خدایی که میگه من از خودم در شما دمیدم، او هم افزایش پیدا میکنه. مثل اینکه بگیم IQ آدم رشد پیدا میکنه، میره بالا. اینا نظر علمی هم میگن IQ هم ثابت نیست، آدم ها ژن خودشون هم تغییر میدن، میتونن درک و فهم خودشونم، حالا هم در علوم مختلف هم در معنویات، آدم ها یه چیز دیگه میشن، یه هوش معنوی دیگه ای پیدا میکنه. پس این دوتا هم جدا گفته شده. اما اذن رب چه مفهومی داره؟ میگه همه اینا به اذن پروردگاره. اذن نه این که همه میگن آقا اجازه هست ما بریم. اذن لفظی نیست که همه میگن، حتی در مورد شفاعت هم میگن بله دنیا رو حساب و کتاب داره، هر کسی کل نفس به ما کسبت رهینه، هر کسی در گروه مکتسباتشه، لیس للانسان الا ما سعا. ولی خب یه عده‌ای هم خدا بهشون اجازه میده که شما برین پارتی بازی کنین، برین از در پشت نه حالا اینو ببرینش تو بهش. نه، از قوانین خداست، نظامات خداست. میگه والبلد و طیب یخرج و نباته و به اذن الله، زمینی که پاک باشه شورزار نباشه به اذن خدا سبز میشه. یا میگه شما اگه 20 نفر باشید صابر، بر آدمای صابر با روحیه باشید، بر 200 نفر به اذن خدا غلبه میکنید. نه اینکه خدا اجازه میدم حالا شما غلبه کنید. اذن خدا قوانین و نظاماتشه که فراوان در قرآن گفته شده. مثلا میگه که ول توتی او کلها کل اذن کلهین به اذن ربها، درخت ها هر لحظه به اذن خدا میوه میدن. آیا هر شاخه درخت از اذن خدا از خدا اجازه میگیره؟ اذن خدا همون نظاماتشه در واقع، که یه دو طرف است. تو اگه آمادگی داشته باشی چراغ سبز میشه برات، میتونی عبور بکنیم. اما امر چیه؟ در واقع همون عرض کردم مثال آموزش و پرورش که در دروس مختلف رو هر کدوم مشخص کرده، هر دانشگاهی میدونه هر سال چه درسایی رو استادا باید بدن. من کل امر یعنی همه موضوعاتی که شما در معنویات میتونید جلو برین. و بعد میگه سلامون هیه حتی مطلع الفجر، در اون شب سلامتی است تا طلوع فجر. حوالش سلامتی چی؟ یکی از اسامی خدا سلامه. سوره 8 اون دو تا آیه آخر، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، اولش سلام خدا سلامه. سلام یعنی سلامتی، مطلق سلامتی. راه خدا راه سلامته. میگه یهدی به الله من اتبع رضوانه و سبل السلام. خداوند کسی رو که از کتاب خدا تبعیت کنه به سبل السلام، به راه های سلام، یعنی راه های سلامت. بهشت اسمش دار و سلامه. والله ید او الى دار السلام، خدا شما رو به دار و سلام، برای که همه چیش سلامته، سلامتی ظاهر و باطن. و میگه تو بهشت هیچی گفته نمیشه الا قیلن سلامن سلامن. ظاهرن دارم میخونه فکر میکنه فقط همه با هم میگن سلام. نه، هر سخنی گفته میشه سلامته. هر چی هست، سخن لغو نیست، زخم زبان نیست، غیبت نیست، بدگویی نیست، توهین نیست، حرف پوچ نیست، لاتائلات نیست، هر چی هست سلامته. هیچ چیزی گفته نمیشه الا قیلن سلامن سلامن. فراوون این سلام در قرآن اومده. میگه آدمایی هم که به خودشون مسلطن، وقتی یه آدمی بهشون متلک میگه، بعد میگه اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامن، اگه یه کسی توهین میکنه، جسارت میکنه، فحش میده، نه اینکه اینا بگن سلام، پاسخشون سلامته. درش هیچ توهینی، خودتی، پدر مادرت، جدت، این حرفا نیستش. کلمه سلام در قرآن که اسم خدا هم هست، اسم بهشت خدا هم هست، اصلا میگه روز قیامت هم خدا سلام میکنه، سلامن قولا من رب رحیم، نه اینکه خدا به بندگان سلام بکنه. یعنی از جانب خدا سلامتی است که به بندگان داره القا میشه. به هر حال این شبم شبی است که بعده سرخرمن نیست، همه چیش سلامتیه، در همه ابعاد وجودی سلامتی بر انسان حاصل خواهد شد. حالا تو این زمینه هم زیاده، انشالله که خداوند از این سلامتی شبهای قدری که در این ایام بوده گذشته بهرمندتون کرده باشه. 27 هم ظاهرن برادران و خواهران اهل تسنن معتقدن که مهمترین شب قدره. ما نمیدونیم، البته متغیرم میتونه باشه، شناور باشه، بر حسب اینکه چقدر خودمون آماده کرده باشیم ممکنه دیرتر و زودتر اتفاق بیفته. ولی به هر حال تا پایان ماه چیز دیگه ای نمونده. انشالله امشب این سلامتی همه جانبه ایمان و جسم و جان و خود و خانواده و همشهری‌ها و مملکت و بشریت، برای همه اینا از جانب خداوند سلامتی بخوایم. انشالله که امسال یه پله بتونیم خودمون جلو بکشیم، بتونیم به حال رشدی بکنیم. سلام هیه حتی مطلع الفجر. سلام بر همگی شما باد. خدا نگهدارتون.